رادیوی آزادی،
مجله خبری. رئیس جمهوری روسیه میگوید در صورت هر گونه اغوا یا تحریک از سوی اروپا با سرعت واکنش نشان خواهند داد، اما قصد حمله به ناتو را ندارند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. ولادیمیر پوتین روز دویم اکتبر در باشگاه تحلیلی والدای در سوچی با اشاره به تاریخ روسیه گفت این کشور بارها نشان داده است که در صورت تحریک کردن واکنشی سریع نشان داده است. او افزود ما از نزدیک نظامی شدن افزاینده اروپا را زیر نظر داریم و اقدام های انتقام جویانه روسیه زیاد طول نخواهد کشید. پاسخ به چنین تهدیدها بسیار مهم خواهد بود. روسیه هرگز ضعف یا شک و تردید نشان نخواهد داد. رابطه ها بین روسیه و اتحاد اروپا پس از حمله گسترده مسکو به اوکراین به سردی گرایید و این اتحادیه به تقویت توانایی های دفاعی خود پرداخت. پرواز پهپادها بر فضای دانیا و نقض حریم هوایی استونیا و لهستان از سوی روسیه نگرانی ها درباره سرایت جنگ روسیه علیه اوکراین به مرزهای اروپا را افزایش داده است. با این حال رئیس جمهوری روسیه رهبران اروپا را متهم کرد که وضع را پیچیده کردند. پوتین همچنین تاکید کرد حمله روسیه به ناتو باورناکردنی است و به اروپایی ها توصیه داد که آرامش خود را حفظ کرده به حل مشکلات داخلیشان مشغول شوند. رئیس جمهوری روسیه در بخش دیگری از سخنرانیش گفت که او امپراتور نیست بلکه یک پرزیدنت منتخب است. پوتین افسری سابق کگبه نخستین بار سال 1999 به قدرت رسید و از آن زمان بجز یک دوره که نخست وزیر شد تا کنون پرزیدنت است. او ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را درباره این که روسیه ببری کاغذی است رد کرد و ادعا نمود که روسیه نیرومندترین ارتش جهان را دارد. پوتین گفت اگر روسیه یک ببری کاغذی است ناتو نیز چنین است و غرب را به چالش کشید تا اگر فکر میکند با ببری کاغذی روبروست با آن مقابله کند. رهبران اروپای غربی و اوکراین این جنگ را همچون اشغال قلمرو و سبک امپراتوری میدانند و بارها سوگند یاد کردند که نیروهای روسیه را شکست میدهند. آنها به این باور هستند که اگر روسیه شکست نخورد این احتمال وجود دارد که پوتین به یکی از کشورهای عضو پیمان ناتو حمله خواهد کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاه عالی تاجیکستان به بررسی پرونده مرگ یک نورس از دست پدرش شروع کرده است. خسروادینف آخر ماه ایول امسال بعد عذاب عقوبت از سوی پدرش جان باخت و این حادثه واکنش‌های زیاد را در تاجیکستان به میان آورد. پرویز آدینف پدر خسرو حالا در کرسی عبداری است و با او از 12 تا 15 سال زندان تهدید می‌کند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نمایندگان دادگاه عالی تاجیکستان 1 اکتبر به رادیو آزادی گفتند مرافع پرویز آدینف آخر ماه سپتامبر آغاز شده تا حال حکم صادر نشده است. در دادگاه عالی موضوع را از این بیشتر شرح ندادند. در نظر است که روزهای نزدیک دادگاه عالی حکم پرویز آدینف را برآورد. تلاش های ما برای صحبت با اهل خانواده پرویز آدینف بی نتیجه بود. خبرنگاران رادیوی آزادی برای صحبت با نزدیکان آدینف به خانه آنها به دهه مهرگان شهر تورسونزاده رفتند، اما در خانه کسی نبود. به گفته همسایه ها بعد آن حادثه همسر پرویز آدینف همراه با سه فرزندش به زادگاه خود ناحیه تیمورملک ولایت ختنان رفتند و آنجا زندگی دارند. دهه مهرگان مکان جس پرویز آدینف یک از دوردست‌ترین منطقه‌های شهر تورسونزاده است که در مرز با ازبکستان جایگیر شده است. پرویز آدینف 18 سال اخیر با خانواده‌اش در اینجا زندگی می‌کرده است. به گفته مقامات روز 26 ایول امسال پرویز آدینف پسرش خسروی 15 ساله را به زمین‌های دهه همسایه برده شکنجه کرده است. خسرو چند ساعت بعد در خانه‌شان وفات کرد. تا دوست مراد یوسفوف شاهد آن روزهایشون بود. او و چند همسایه دیگر جسد خسرو آدینو را از خانه برآوردند. این ساکن دهه مهرگان میگوید که در روی نورس آثار زخم نمودار بود.
روش میگویم تا زدگی تا ورم کردگی چشمش در سب سیاه
روی مرده همون بچه در انبارخانه بود؟
نه، من وقتی که ما را گفتم چی کردیم ای همون او خونش بار کردیم اکه انبارخانه دا همی خیلی گفه که انبارخانه دا در روز من کردگی او خیلی خیلی یکی وقتی که همی بچشم دیدگیم همی ای خونه من بار کردگیم من روشا نمیدونم که انبارخانه دا محکم کردگیه چیکو همتری گپ چپ شید بیسور شید.
با گذشت بیش از دو ماه وحشت آن حادثه تا حال از یاد ساکنان دهه مهرگان نرفته است. همانا این موضوع سر زبان هاست و کوچه ها خالی اند. دوست مراد یوسفوف ساکن دهه مهرگان میگوید
که این مقصد این گودکو میترسن از دل نوره من بیرون برمادن دا میقه میترسن دا مقصد بعد همی کرشی همیت میگوی که خبره یاد شبیو میترسن مقصد به امره میره همی قواقع شیده بود. ایو پیش خیلی کار نبود.
برای چی میترسن؟
اکی با این مقصد این کار شید که برای این بعد همی ترسیدنک شیدن. اکی این کچه ده اکی بسیار کس این مقصد زنک و بسیار کس کسال شیدن. بعد همی کار. این بچه همی کچه ده این کچه ده این مقصد فوتبال بازی میکرد همجه ده میگشت ده. چی بگون که گویو پسر مموری بود نه؟ بچه همسویه با بچه خوب بود.
با گفته همسایه ها اولی ماه اوگست مقامات یک دفعه پرویز آدینو را به منزلش آوردند و از اون نشان داد گرفتند. بعضی شاهدان میگویند که آدینو لباس های فرزندش را به آغوش گرفته فریاد میزد. همسایه ها تا حال حیرانند که پرویز آدینو چگونه به این کار دست زد. آدینو رئیس محله مهرگان بوده است و معرکه های مردم را میگذرانده است. دوست مراد یوسفوف همسایه پرویز آدینو گفت
همی خوب بود مقصد همی این مهمیه معرکه بود یا چی بود دمیجه بود اکوسون شد
مرگ خسرو آدینو بعد شکنجه پدرش بار دیگر موضع بدرفتاری والدین و فرزندان را در تاجیکستان داغ کرد. تنها در سال روان حداقل 3 حادثه دیگر است که پدر و مادران فرزندان خود را با آب پرتافتند یا با کارد زخمدار کردند. آخر ماه ایون امسال در دو ناحیه ولایت ختنان یک کودک با ضربه کارد و 4 کس دیگر در دریا غرق شدند. در مرگ آنها مادرانشان متهم هستند. دادگاه ولایت ختنان ماه سپتامبر یکی از این زنان را که 3 کودکش را با کارد زخمی کرده بود به 28 سال زندان محکوم کرد. وکالتدار رایت به حقوق کودک در پی این حادثه ها گفت که ضرور است که برای حفظ کودکان چاره های بیشتر اندیشیده شود. طبق اطلاع رسمی امسال خشونت ضد نورسان 30% زیاد شده است.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
آسیب کاسه‌خانه و مغز سر، مبارز را در مکتب کی زد؟ گلجهان برهان و مادری مبارز رزاقیان دانش آموز صنف یک ادعا دارد پسرش بعد زدن آموزگار بستری شده است و تا کنون صحت نیافته است. معلمه او را برای آن زده است که به مکتب گل نبرده است. واقعه 11 سپتامبر در مکتب شماره 4 ناحیه مومن آباد روی داده. فرزند گلجهان 16 روز در بیمارخانه بستری شده است. مادری این کودک میگوید
معلمه زدگی شای فرزندی ما برای چی علم آوره که به ایروی به ادوبی زدگی نیست ایروی با ما تیار کدگی با مکتب بردگی بدیم فرزند مونه برای گل زدگی فرزندی ما را گل بیار گفته برای گل زدگی شای این گل وقتی که گفته گل ببر اتش گفته که برا ما خدم گل میگیرم یا مقصد گوده که یا خیاره خدم میگلتون یک چیز میکنیم خدم گلش را میبرم.
با گفته والدینش کودک پس از حادثه به خانه آمده از درد سر شکایت میکند و میگوید که معلمه او را زده است. پدرش دولت مراد علیم شایف حادثه را این گونه نقل میکند.
همی سپتامبر بچه هم گو که معلمه گل میگه بیار. ما افتیم برا بگو که ما گل اوچکا نمیتونم. رفت ایس اومد در حالت پرتو پرتو قید کنی سرم میسوزه سرم در میکنه و وردیمش به مرخونه مومینه و دیدن گفتن همی مقصد که سترسین قبطیدگیه گرفتیم دارو و درمون تحت توبت بیمارو بود رحمت همون بیمارو در مقصد کرچه افتن نگاه بین کرد توبت کرد بلا که پولی خدمون که میچی جز فشاری چی ندیدم دیگه که مقاماتی اومدن نره فشار رو وردم.
طبیبان بیمارخانه مرکزی ناحیه مومن آباد به کودک آسیب پوشیده کاسه‌خانه و مغز سر لرزش مغز سر تشخیص گذاشتند. اما شریف ما شهرامی آموزگاری که ادعا می شود مکتب خانه زده است می گوید به شاگردش اصلا دست درسانده است.
نزدم همه توقیه را که برام اگر اکر نزدن برای اونه که در بیرون گوزی که سبدن ما یکون کسا زدگی هم نیستا او ایوی دست دفتا چی کوری پای نتاگی من دست خیلی گرفته هم کلی چی دیگه تیز ممکن ما می کورا سبینیز ما می هر یک فرزنی که دارم که می کنم با جوی فرزنی که دو ما می دونم من ایس کسو لکه کور کردن یکون کسا مطاری چی نتشکویر نکدن ما مو فرزنی اما در جوی فرزنی که دو می دونم کرد.
گلجهان برهانوف مادر مبارز میگوید که پس از حادثه شوهرش به دادستانی ناحیه مومین‌آباد، حکومت ناحیه، شعبه معارف و مقامات دیگر مراجعه کرده است ولی بی نتیجه. برعکس روی شوهرش فشار آوردند که تو شکایت و این موضوع را رسانه‌ای نکن. شوهرش در پی فشارها خود را پس کشیده است ولی خود او میخواهد که عاملان این قضیه پاسخ دهند.
برای نمقه ما شکایت دارم که تمام مقامات های بالا همه بدونه چوره ما را بدونه که ما فرزندی سالیم بردن دادم ما را نمی فرست آوردن صد فایزه باشه چوره ما ببینن.
تا کنون دادستانی و مقامات دیگری ناحیه مومین‌آباد در پی این حادثه سنجش گذراندن یا نه معلوم نیست، زیرا مقامات برای شرح قضیه اظهار آمادگی نمی کنند. اما گلجهان برهانو میگوید که نمایندگان مقامات گوناگون به آنها گفتند که اگر جای شکایت نکنند می توانند برایشان یاری کنند. در دو ماه اخیر چندین قضیه لتکوب مکتبخانه ها از سوی آموزگاران در مکتب های تاجیکستان رسانه‌ای شده، زیدی بعضی آموزگاران حتی پرونده جنایی باز شده است.
سیاه از تو من دل از تو آه از تو من سرم پر از ماجرا ستاره ای ره نما نمی نمایی چرا ستاره ای ره نما کجا کجایی برا ستاره ای ره جهانی پرش با این تابو تو بیخش نمی روم سر فرا ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما رهی امیدم بده رهی سفیدم بده و بر فرو برا ستاره ای ره نما او بر فرو و برا ستاره ای ره نما اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم در ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما.
گروه دانشمندان یخشناس از چند کشور جهان در کوه کنچ قرباشی واقع در بلندی 5800 متر در حدود ناحیه مرغاب تاجیکستان به تحقیق قعر پریخ پرداختند. در این باره گزارش من خیرامان بقازاده. کار این تیمی دانشمندان 24 سپتامبر در پامیر شروع شد و به این هیئت 13 دانشمند از مؤسسه های علمی شویسریا، تاجیکستان، ژاپن و ایالات متحده آمریکا شامل شدند. در این باره روز 1 اکتبر سامانه تریول تومورو اطلاع داد و ماه ایل هم اکادمی ملی علم های تاجیکستان درباره آمادگی ها به اکسپدیسی دانشمندان خارجی خبر داده بود. دانشمندان میگویند در شرایط آبشوی با سرعت پریاخا میخواهند تاریخ پریاخای هزار ساله پامیر را حفظ کنند و این معلومات را در یک بایگانی یخ در انتارکتیدا نگاه دارند. دانشمندان در کوه کانچ و خورباشی مرغاب یک اردوگاه علمیه تأسیس دادند و کار خود را دوامی هفته های نزدیک در همان جا ادامه می دهند. اکادمی علم های تاجیکستان گفته است نیت عالمان گرفتن دو پاره مغز یا قسمت میانی یخ 100 متر از این کوه می باشد. یکی از این نمونه ها برای نگهداری دراز مدت به انتارکتیدا انتقال داده می شود. این کار علمی در دایره لایحه پامیر پروژکت و با دستگیری سازمان ملل متحد براه مانده شده است. تریول تومورو از قبل دانشمندان نوشته است کوههای پامیر مکانی بعضی پریاخ های بلندترین و قدیمی ترین در نیمکره شمالی می باشند. مثل بایگانی های عظیمی یخ کرده شده این پریاخ ها سبت های اتمسفیره را در شکل قبض های برف نگه می دارند که در طول صدها حتی هزارها سال فشرده شده اند. در داخل آنها ذره های چنگ، ایزوتوپ ها و حتی میکرو ارگانیسم ها هستند که هر یک آنها درباره اقلیم گذشته، بارشات و شرایط محیط زیست معلومات دارند. ولی با این وجود پامیر یکی از ناحیه های کریاسفیره کم آموخته شده روی زمین می باشد. در حالی که بسیار پریاخ‌های پامیر استوار به نظر می‌رسند، گرمشوی اقلیم خطری ناپدیدشوی آنها را واقعی کرده است. پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان که تشبث‌های حفظ پریاخ‌ها را در سطح سازمان ملل متحد پیش می‌برد، می‌گوید از 14,000 پریاخ تاجیکستان که یکی از سرچشمه‌های اساسی آب آشامیدنی در منطقه آسیای مرکزی می‌باشد، زیاد از 1,300 عدد آن پوره آب شده است و سرعت آبشوی پریاخ‌های ما در حال افزایش قرار دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
وکالتداری حقوق انسان و یا آمبودسمن تاجیک برای شناسایی با وضع محبوسان به زندان شهر وحدت رفته با محبوسان خارجی در علاهدگی صحبت کرده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. دفتر مطبوعاتی وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان خبر داده است که امید بابازاده روز 24 سپتامبر برای آشنایی با شرایط نگهداری زندانیان و رعایت حقوق آنها از مؤسسه اصلاحی سرایاست اجرای جزای جنایتی در شهر وحدت بازدید کرده است. وی در این زندان با محبوسان از قرقیزستان، افغانستان و روسیه ملاقات کرده است. در خبرنامه آمده است که برخی از این محبوسان از امبودسمن تاجیک خواستند آنها را به کشورهایشان استرداد کنند. وکالتداری حقوق انسان شرایط نگهداری محکوم شدگان را خوب و مطابق با قانونهای کشور و سندهای بین المللی خوانده است. قناعتمندی امبودسمن از وضع محبوسان در حالی است که این موضوع بارها مورد نگرانی و انتقاد سازمانهای حقوقی و کارشناسان قرار گرفته بود. دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجی آمریکا در ماه اپریل سال 2024 از حد زیاد بودن زندانی ها را در محبس های تاجیکستان مشکلی جدی نامیده بود. بنابر این گزارش بعضی از این زندانی ها هنگام بیماری از دسترسی سری وقتی به یاری طبی محرومند. آمبودسمن در گزارش سالانه خود که سال پیش نشر شده بود گفت 350 زندانی مبتلای ویروس نارسایی مسمومیت بدن و بیش از 100 نفر بیماری سیل دارند. او این را یک دشواری در زندانهای کشور نامیده بود. در زندانهای تاجیکستان زیاده از 15,000 محبوس ادای جزا میکنند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
کودکان تاجیکستان در پختچینی، سرباز شکار، کاری مجبوری شهروندان تاجیکستان در ساحه کشاورزی و ساختمان دولت های خارجی و یا در شرکت های چینی در داخل تاجیکستان با جنگ زیدی اوکراین و بزرگ بردن محبوسان تاجیک در روسیه تنها چند نمونه حادثه های قاچاق در مثال شهروندان تاجیکستان است که در گزارش نوی دپارتمنت دولتی آمریکا یاد شده است. گزارش میگوید حکومت تاجیکستان در مبارزه با قاچاق انسان با پیشروی های زیاد دست یافته است، ولی همانا با معیارهای کمترین در راه ریشه‌کن کردن این نمود جنایت ها مطابقت نمی کند. با جزئیات این گزارش دپارتمنت دولتی همکارم خرمان بقازاده شنو شد و حالا با ما در استودیو است و از او خواهش میکنم مهمترین نکات آن را خلاصه کند.
بله شهلو، گزارش دپارتمنت دولتی که از 9 صحیفه عبارت است میگوید در مجموع تلاش های حکومت تاجیکستان برای رفع حادثه های قاچاق انسان موفقیت آمیز است و در گزارش امسال این کشور به قطار کشورهای گروه دوم مورد دیدبانی شامل می شود، چون هنوز مسائل زیادی حل نشده می ماند. مثلا بعد تأسیس مرکز ملی مبارزه با خرید و فروش انسان در سال 2018 شماری بیشتر قربانیان قاچاق نجات یافتند. از 272 قربانی قاچاق انسان که مقامات آنها را نجات دادند، 38 نفرشان قربانی بازار فحشا و 238 کسشان از کاری مجبوری آزاد کرده شدند. این آمار از سال پیش بیشتر بوده است. یک نکته که مؤلفان گزارش امسال تاکید کردند این با وجود منع کاری کودکان در میدان پخته همانا با بهانه های حشر و چیدن این زراعت بردن خوانندگان مکتب های دهات می باشد. دیگر حالت سرباز شکار یا از راه زور به ارتش بردن جوان پسران است که در گزارش یاد شده است. وزارت بهداشت تاجیکستان در پناهگاه سال 2024 به 52 قربانی قاچاق یاری های طبی و روانی رسانیدند، ولی مبلغ گذاری این پناهگاه محدود است و اساساً به یاری سازمان های جمعیتی تکیه می کند که آنها هم در جلب سرمایه دست کوتاهند. بودجه پارساله که حکومت برای یاری به قربانیان قاچاق برای این پناهگاه جدا کرده است 140 هزار دلار می باشد.
آیا این گزارش در برای وضع تاجیکستانی های قربانی قاچاق در خارج هم چیزی می گوید؟
یک نکته جالبه که گزارش دارد این است که می گوید قاچاق انسان در تمام جامعه های کشور مشاهده می شود. آن می گوید که در دوام 5 سال گذشته حادثه های قاچاق انسان در داخل تاجیکستان و خارج از آن تقریبا در نسبت همه گروه ها دیده شده است. در ساحه کشاورزی و ساختمان شهروندان تاجیکستان را در قزاقستان، لاتویا، روسیه، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، اینچنین دولت های همسایه آسیای مرکزی، اینچنین در ترکیه، افغانستان استفاده کردند. گروه دیگری که همچون قربانیان یاد می شوند آن شهروندان تاجیکستان می باشند که از جانب شرکت های چینی به کار قبول شدند و در طرح های انفراساختاری کار می کنند. در این کارخانه ها قانون شکنی های زیاد، تهدید اخراج از کار، حالت های فراوانی ویران کردن کودکس مهنت و کاری مجبوری وجود دارد آمده از در گزارش. در داخل تاجیکستان و همچنین در خارج در ترکیه، روسیه، امارات، اینچنین در افغانستان، گرجستان، هند، قزاقستان و عربستان سعودی زنها و دختران تاجیک را در بازار تنفروشی استفاده کردند. گروه دیگری که همچنین به عنوان قربانی قاچاق انسان یاد می شود مهاجران در روسیه می باشند و بخصوص زندانی هایی که مجبورند و جنگ زیدی اوکراین برده می شوند.
تشکر زیاد. خاطرسان می شوم که همکارم خرمان بقازاده بود که تفصیلات گزارشی نوی دپارتمنت دولتی امریکا اوید قاچاق انسان را با ما در میان گذاشت.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک تاکسیران زاده تاجیکستان در فرودگاه شرمیتوی مسکو کارمند توقفگاه را پخش کرده است. در این باره خدمات مطبوعات همین فرودگاه خبر داده نوشته است حادثه در ماه سپتامبر رخ داده است. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در خبرنامه آمده است که راننده تاکسی با ماشین کیا اپتیما که رقمهای تاجیکی داشت نخواست از پول توقفگاه را پرداخت کند، بنابراین ماشینش را قصدن به بالای کارمند توقفگاه رانده دو شلاگبام را میشکند و از محل حادثه فرار میکند. کارمند فرودگاه جراحت برداشته است. راننده تاکسی را خود همان روز بازداشت کردند. در نسبت او پرونده جنایی باز شده است. گفته می شود که راننده بارها قاعده های استفاده از خدمات فرودگاه را ویران کرده بوده است. این حادثه در حال اتفاق می افتد که وزارت نقلیات تاجیکستان روز 3 اکتبر در سامانه خود آگاهی نامه ای را نشر نمود. بر پای آن به مهاجران تاجیک هشدار داده شده است که از این به بعد ویران کردن قاعده های حرکت در راه باعث تا 3 منع ورود آنها به روسیه می شود. از جمله تاکید شده است طبق قانونگذاری روسیه اگر شهروند خارجی در طول 3 دو مرتبه و یا بیشتر از آن به جوابگیری ماموری کشیده شده باشد راهش به این کشور بسته می شود. با چنین قانون شکنی ها حتی نقض نسبتاً سبک قاعده های حرکت در راه به مثل برتری ندادن نیز داخل بوده است. بنابراین از زادگان تاجیکستان دعوت شده است حتی نسبت قانون شکنی های خرد بی اهمیت نباشند، زیرا آنها هنگام قبول قرارها از جانب مقامات مهاجرت به نظر گرفته می شوند. ضمناً روز 2 اکتبر ریاست وزارت امور داخلی منطقه خودمختار خانتمانسیسک خبر داد که بیش از 150 مهاجر از جمله شهروندان تاجیکستان از این منطقه برای نقض قاعده های بودوباش در روسیه اخراج کرده شدند. یکی از مهاجران اخراج شده تاجیک میگوید او 13 سال در روسیه در ساختمان کار میکرد و سری وقت پرداخت نکردن مبلغ حجتهایش سبب شد که اکنون برای 5 به این کشور آمده نمیتواند. به تأکید این نهاد در بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی در سرگود حدود 180 نفر شهروندان خارجی نگاه داشته می شوند و علکی در مورد اخراج آنها از روسیه تصمیم گرفته شده است.
دوست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند. خیلی مدتی طولانی است که از میکروفون یا صدابر و ثبت برنامه دور بودم و امروز به خاطر آن که اولین نشر برنامه پادکستی گنج شایگان است، من در استودیو هستم و تلاش دارم صدای خود را ثبت کنم. خوب، گنج شایگان این یک پادکست جالب خواهد شد، امیدوارم که به شما خوش خواهد آمد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مغز و استوانه این برنامه رو بیشتر گزارش و خبر و صدا و مصاحبه و نقل و حکایت تشکیل خواهد داد که در رادیو آزادی در سالهای گوناگون پخش شدند، مخصوصا در دوره‌ای که اینترنت وجود نداشت و برنامه فقط در موج‌های رادیو رادیو پخش می شود و اگر کسی در آن لحظه اون رو شنید شنید، نشنید نشنید. و فعلا همه این صحبت ها در بایگانی رادیو آزادی هستند و در اینترنت هم نیستند که دسترس باشند. از این خاطر تصمیم گرفتیم یک برنامه درست کنیم که این گنجی که گنج شایگانی که در این بایگانی خوابیده است با دستی شنونده ها و بیننده ها با دوستان ما برسد و کسی که میتواند از آن بهره برای خود به دست بیارد به دست دارد. اما چرا شایگان؟ شایگان یک کلمه بسیار قدیمی تاجیکی است به معنای لایق، سزاوار، نغز، درخور، وسه، فراخ، کشاد، فراوان، زیاد و البته یک معنی دیگه هم دارد که کار مجبوری بی‌مزد مفت است. و برای من بله واقعا همین گونه یک کاری هست که برای این کار من هیچ گونه پولی نمیگیرم و اما مهم است، اما در کار است، ضرور است. از این خاطر باید این کار کرده شود. این عقیده و اندیشه شخصی من است که آن را براه ماندم. و کلمه گنج در گذشته در رابطه با بسیار اثرها و صحبتها و واقعه های تاریخی یادآور می شود. گنج این گنجین است، خزینه است. و از جمله اگر در یاد داشته باشیم آهنگ های هستند مثل گنجی سوخته، گنج بادآورد که در موسیقی کلاسیکی، خب البته گنج شایگان هم همیشه بوده است در ادبیات کلاسیکی ما که گفتند که گنج بزرگ است و گنج خوبی است که سزاوار پادشاهان است. معنی دویمش طوری که در لغت ها میبینیم اشک بسیار هم بوده است، یعنی گریه بسیار. اما البته من باور دارم در این برنامه ما تلاش میکنیم گریه بسیار نداشته باشیم، هرچند البته وقتی صدای آنهایی را پخش میکنیم که دیگر سوال های زیاده در بین ما نیستند، رفتند از جامعه و البته باعث افسوس است وقتی صداهای آنها را میشنویم، البته شاید اشک چشمانی ما را پر کند. به هر ترتیب خب امیدوارم برنامه امروزی ما پسند شما آید که امروزش در باره به مناسبت 70 سالگرد رادیو آزادی مصاحبه است از جانب مدیر سابق بخش تاجیکی رادیو آزادی عباس جوادی با دیگر مدیر پیشینه بخش تاجیکی رادیو آزادی مظفر عارفی یا اینکه مارکیل دانیل که در سابقه شهروند تاجیکستان بود و بعدن به اسرائیل هجرت کرد و از اونجا به آمریکا آمد و سالهای زیاد رهبری بخش تاجیکی رادیو آزادی را در ذمه داشت. وقتی در تاجیکستان بود در روزنامه تاجیکستان سویتی در اون دوره که حالا با نام جمهوریت میشناسیم کاتب مسئول و خبرنگار بود و بعدا کاتب مدیر شعبه و کاتب مسئول شد. زبان تاجیکی را خیلی خیلی خوب میدانست و آن را زبان مادری خود حساب میکرد و همچنین برای رشد برنامه های رادیو آزادی در سالهای گوناگون خدمت زیاده کرده است. و خب حالا من نوبت را به این گزارش میدهم، امیدوارم پسند شما آید و همچنین خواهش دارم اگر درباره برنامه گنج شایگان چی عقیده و اندیشه دارید برای من بنویسید، برای من بفرستید یا در زیر همین نوار در شکل کامنت و شعر فکری خود را بیان کنید که بیشتر درباره چی میخواهید این پادکست صدا دهد، کدام موضوع ها را مطرح کند، از گذشته چی چیزا در یادتان مانده است که میخواهید بار دیگر شنوید و ما در خدمت شما هستیم.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سلام علیکم شنوندگان محترم.
بسیاری از شنوندگان ما با این سلام و این طریق شروع گزارش های ما که از نیویورک پخش می شوند شناس هستند و می دانند که صاحب این آواز طوری که ما همیشه معرفی می کنیم همکار ما در نیویورک مظفر عارفی با نام اصلیش گوییم جناب مارکیل دانیل است. بسیاری از شنوندگان ما می پرسند تاجیک در نیویورک با آن تاجیکی تمیز و اصیل و آن اسلوب پروفسیونالی از ما میپرسند کیست این مظفر عارفی؟ در واقع در تاجیکستان حداقل گوییم میان کسانی که نه جوانتر از 20-25 ساله هستند و مخصوصا آنهایی که با روزنامه و روزنامه نگاری سر و کاری داشتند، مظفر عارفی و یا استاد همه ما مارکل دانیل را خوب و یا حتی شخصا شاید خوب میشناسند. استاد میگویم چون که جناب دانیل برای شخص من و دیگر کارمندان بخش و حتی بسیاری از کارمندان کنونی و سابق بخش های آسیای مرکزی رادیوی آزادی حق استادی دارند. ما بسیاری چیزها را از ایشان آموخته ایم، هم در زمینه ژورنالیسم رادیویی و هم از نظر انسانی. جناب دانیل با آن رفتار و گفتار آرام و آشتی دهنده برای بسیاری ها که او را میشناسند سرمشق بوده است. اما زندگی جناب دانیل با رادیوی آزادی شروع نشده است. زاده سمرقند، 7 نویبر سال 1931. بیایید معلومات مفصل تر را از زبان خود آن کس شنوید. آقای دانیل، بسیار شادم که این بار شما شاید برای اولین بار در رادیوی آزادی قبول کردید که از خودتان، این بار از زندگی و کارهای خودتان صحبت کنید. مرحمت.
تشکر. خوب وقتا که اگر درباره رادیوی آزادی پرسیدنی باشید، من هرگز امید نداشتم که به این رادیو آمده در اینجا کار میکنم، در میونخن که بود. البته اونجا اون وقت میشنیدیم که رادیوی آزادی است و بخش روسی را بعضاً میشنیدیم پنهانی و پخش کنی آواز بوغی میکردن، به هر حال میشنیدیم. وقتی که تکلیف کردن اونجا، من آمده دیدم یک جامعه، یک مردمی بسیار از هر ملت، از هر گویا جمهوری ها، شخصا از هر یک جمهوری نباشدم، نماینده ها گویا هستند. افسوس درباره شعبه تاجیکی من چیزی گفته نمیتوانستم آن وقت که گویا اگر به تاریخ نظر اندازیم، سالهایی که من آمدم، سال 1975 سری کار آمدم، اون وقت با نام ترکستان سه شعبه را در بر میگیرید: قرغیزی، ترکمنی و تاجیکی. و سردارش آقای تاج مراد بودن از ترکمنستان که افسوس زبان تاجیکی را نمیدانستند و برنامه تاجیکی چیزی نبود. راستی گفت یک هفته 3 یا 4 پخش میشد، در نیم ساعت یک قسمش از شعبه تاجیکی بود. و راستی گفت من باید بگم که البته یک سیاستی معینی داشت رادیو، سیاستی آشتیگی، سیاستی پر کردن اون وکوم میگوین خالیگی که در اخبارات تاجیکستان کمی میکرد. اما من وظیفه خودم در دیگر چیز اولا دیدم. میخواستم یک همین آواز تاجیکستان، نه فقط در خود تاجیکستان بلکه در خود غرب، در مابین، در خود همین رادیو آزادی هم یک فهمم که تاجیکستان چیست. چون که یک به نظرشان یک جمهوری چه خوردی، نظرناگیری، تابع دیگر جمهوری ها، یک معلومات مفصل متاسفانه نبود درباره تاجیکستان. در نظر آنها همه همین یک کشوری دوردستی، خرابی، کوهستانی، فقط آشکارا گویم قشاقی، همینطور. اما من به همین چیز کوشش کردم که این تاجیکستان یک فرهنگی چی دارد، مدنیتی بای قدیم دارد، مردم ایرانی نژاد، تاجیکستان یک از عالمی متمدن، عالم های زبردست، نویسنده ها، شاعر ها، به همین چیز من تکیه کردم و تکلیف به میان گذاشتم که از همین نقطه نظر یک شعبه جداگانه تاجیکی شود. این یک تکلیفی خیلی چطور گویم گستاخانه، تکلیفی یک ناگهانی بود برای دیگر شعبه ها هم که گویا این چی میخواهد، این تاجیکستان جدایی میخواهد. اما متحد بودن. خوشبختانه رهبریت رازیگی داد و شعبه تاجیکی الهیده مستقل شد و ما یک چند کارکنهای دیگر تکلیف کردیم. و اولا خیلی مشکلات بود، مسئله کادرها. و یک چیزی دیگر هم هست، شما نقض میدانید که تمام رسانه های خبری، مطبوعات، روزنامه بدون رابطه با شنونده یا خواننده چیزی نیست. اما ما نمی دانستیم که می شنوند برنامه ما را یا نه. غیر مستقیم به ما خبر می آمد که از تشکلات های دیگر می شنوند. من اینطور فکر و ملاحظه ها هست، اما بیاسته خودمان رابطه کرده نمی توانستیم، چون که بوغی می کردم. ما می شنیدیم که در ناحیه کالخوزاباس یک تنسیه بزرگی هست که مخصوص مبلغی کلان صرف می کنند و این برنامه ها را پخش می کنند، بوغی می کنند. اما بعدن پدیده های نو به میان آمد، ما رابطه کردیم با نماینده های زیاییان در با رجای ما از اهل ادبیات، صنعت، اسکر حکیم، کمال عینی، نیازی، دادری فاتح نیازی، شفقت نیازی، من باز دیگر شخصان، خودی از نماینده های حکومت آقای سید مرادوف آمده هم صحبت شدن، مدیری اینستیتوت تاریخ و اتنوگرافی ماسوف، این سفیر در امریکا، نماینده در امریکا لقیم قیوموف و بسیار شخصان دیگر که فهمیدن که رادیو یگان یک همین تصورات، یک چهره رادیو همینطور بود که گویا این رادیو از اول تا آخر، البته اون نماینده های رسمی، که این رادیو است که هیچ وقت چیزی راست رو نمیگوید، چیزی برعکس، گویا دشمنی وای هست
حکومت.
اما ما همین کوشش کردیم که این چیز اینطور نیست، برعکس. و با همون نماینده های رسمی هم ما گفتیم که این منبر، من از این منبر اگر خواهیتان استفاده بریتان. حاضر اگر مقایسه کنیم، من چطوری که از برنامه ها معلوم، من چقدر پیش رفت رضیا، چقدر آدم ها من همکاری میکنن و خوشبختانه حاضر من در نیویورک هم وقتا که ما با وزیر امور خارجی وام میخوریم، با سفیر تاجیکستان در امریکا، نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد آقای رشید آلیموف و شخصان دیگر میان، خودی رئیس جمهوری امام علی رحمانوف آمدند درباره رادیو صحبت کردند با ما. یک گله بود که چرا رادیو گویا مخالفت اپوزیسیون را دستگیری میکند. همین فکر همیشه هست. ما گفتیم که رادیو یگان کس را دستگیری نمیکند، بلکه بی‌طرف است، حق گپ را میگوید و مقصد اساسی و آشتیگی و بهبودی تاجیکستان است. خوشبختانه این چیز را فهمیدن.
قبل از اینکه به رادیو شما بیایید، 75 به رادیو بیایید، شما یک تاریخ گذشته ژورنالکارها و فعالیت‌های ژورنالیستی در تاجیکستان داشتید. مثلا در روزنامه‌های تاجیکستان فعالیت خیلی نظررس داشتید در اونجا. مثلا شما معاون سردبیر تاجیکستان سوویتی بودید،
کاتبی مسئول.
بله، از این بله. دور یک کمی گپ می‌زدیم.
خب تشکر. البته چطور که اکرو نام در زیر همین تخلص مارکل دانیل گفتید، میشناسن در تاجیکستان اهل مطبوعات. من کاتبی مسئولی روزنامه اساسی تاجیکستان، تاجیکستان سوویتی بودم. و
این سالهای شستون بود، درست است آقای؟
سالهای شستون بود، بله. تا برآمدن از اونجا تا سال 73 من در این وظیفه بودم و بسیار کارها را ما به جا آوردیم. اولا تمام کارمندان مطبوعات بسیار آدمهای بفهم، اما خودتون میدونید و شنونده هم میدونن که آن چیزی که از بالا فقط به ما دستور میدادن، از همون چارچوبه سیاست رسمی ما بیرون برآمده نمیتونستیم. بغیر از آن تشکیلات گلاولیت نام داشت که تمام مطبوعات را تحت نظارت میگرفت، خودی سر محرر و کاتبی مسئول که شما گفتید همچون معاونی سر محرر است و جانشینان سر محرر، همیشه هر یک چیز، هر یک اگر یکان چیزی که یک کمبودی در آن میشد، بدون مشورت با شعبه پروپاگاندا و با کمیته مرکزی، بدون مصلحت ما درست کردن نمیتوانستیم. به خاطر می آورم یک چیزی بود درباره نام های که در تاجیکستان هست، نام های که بزیب بود و به مانند شلک باوم یا در پهلوی نام بزیب تاجیکی، البته ترجمه روسی آن می ایستاد که هم بزیب بود و گفت برای بد دیدنی زبان روسی نه، البته اینا همه فهمون زبان روسی همه دوست می دارن و هیچی ملچگی نبود، اما یک چیزی بود که چرا همین یک نام بزیب به چیزها نباشد. و یک کارمندی ما خدا رحمتی غایب سفرزاده در همین موضوع یک فکر و ملاحظه خودش رو بیان کرد، گفت که چرا مثلا در پهلوی کیناتیاتر وطن باز رادینه ما می نویسیم، در پهلوی من این چرا نام ایستگاه شلاکباوم هست. یک چیزی شاعرانه، یک صدای قلبی شاعر بود از صمیم قلب بدون یگان نیتی بد، یگان کدوچه‌دار نه، همین چیز را بیان کرد. ما در هیئت تحریریه دیده بر آمدیم، خدا رحمتی آن وقت حلیموف سرمحرر بودن، بسیار آدمی نیک و بمانند نامشون حلیم، و نشر کردن. چی واقعی شد و وقتی که این شد سرمحرر را از کار گرفتن، به جای آن کس یک کسی دیگر تعیین کردن. ما همه طرفدار بودیم، البته بعضی کسایی بودن که از این چیز سوی استفاده کرده با کمیته مرکزی ترجمه کرده دادن این چیزا، من این طور چیزها هستن، در هر یک جا یک نماینده اونها بود. من هم از این مثال معلوم بود که ما چیزی که میخواستیم به فایده مردم، به چیزی که به بهبودی تاجیکستان باشد، ما آشکارا گفتن باید لب فرو برده می نشستیم، خاموش شدیم. و اون وقت ما در صحبتی شخصی پنهانی گویا این فکر و ملاحظه های بیان میکردیم و از زمان دایری صحبت شخصی بیرون نمی برامد. و اون وقت هم ارزو میکردیم که این یک تاجیکستان یک عرصه بین المللی برای یک نماینده های خودش را در دیگر کشورها داشته باشد. من یک چی شد آزادی شد، خود تاجیکستان صاحب اختیار حاضر. من ما میبینیم که در امریکا در مملکتی بزرگ عالم یک نماینده تاجیکستان است، بسیار شخصی صاحب احترام، رشید آلیموف. دوره کاری ما در تاجیکستان سویتی بسیار آدم های روشن فکر بودند، از جمله خود همین محبت شایف که بعدا سرمحرر شدند، موسایف با کسانی دیگر اونها بودن. ما جمع می شدیم و یک چیزی نو یک براریم، یک روبریکی نو، یک شکلی صحیفه ها را دیگر کنیم، بجای حیات پرتیوی، بجای من اینطور، بجای ها حاضر من پختر را تا آخر چینیم، من فرانتی ضربدار، یک چیزای دیگر پیدا کنیم. ما فقط این تکلیف را فکر می کردیم و اما چیز عملی شده نمیتونه.
خب اینها رو بعدا در مونخن در رادیو آزادی عملی کردید؟
عملی از آن جهت که آن چیزی که من گفته میتوانستم گویا میگفتم، اما خودتان تصور کنید مطبوعاتی که هر روز در تاجیکستان نشر میشود و در بین مردم پند میشود و صدای رادیو چیزی دیگر. البته آن چیزها رو البته ما گفتیم، مثلا در وقتی که در رادیو آمدیم، اولا درباره پخته، درباره مشکلات، درباره احوال قشلاق، نه به معنای سرزنش و تنقید و چطوری که میگن که از اون احوالی که در تاجیکستان بود ما گویا من یک سیاه کردنی بده، نه خدا نکنه، میگفتیم که من این رویشی دیگر است، یک تجربه دیگر است، من همین خیل احوال و از خودی سخنان نویسنده ها شاعرها ما میگرفتیم، اونها را تکرارا میگفتیم. به خاطرم هست اولوغزاده میگفتن که من همین دهقان تاجیک در سرما و گرما نگفته کار میکنه و یک جامعهش را دوتا کرده نمیتونه. ما در اطراف همین مسئله میگفتیم که چرا این طور، چرا همین محنت یک ثمره خوب نمیبخشد. و خوشبختانه من همین صدا رسید و ما بعدا فهمیدیم که برای من از همه چیزی مهم اون بود که یک بار در صحبتی تلفنی یک کسی دیگر از دست مخبیر گوشه که تلفن گرفت و گفت که صد تشکر، شما خدمتی شما آن خیلی برای ما بسیار، ما صدای شما میشنویم. برای ما از این چیز گویا از همه آردین ها و آن مکافات های عالی که تقدیر میکردن قبلا این چیزی از همه مهمتر بود.
کدوم سال برنامه تاجیکی برنامه مستقل شد، کمی گسترش پیدا کرد، زیادتر شد و کدوم سال شما مسئول مستقیم، دیرکتور مستقیم بخش تاجیکی شدید؟
از سال 76 بخش تاجیکی مستقل شد. دو بخش دیگر یک جا ماند و با ما یک اندازه با حسرت نگاه میکردن و اما 15 دقیقه گرفتیم ما.
بله.
بعدن
قدم اول بود.
قدم اول بود. در سال 77 بنده مخبر شما را تکلیف کردن که سردار می شوید به این شعبه. من گفتم خب اگر من لازم دانستم این چیزهای باشد و اون وقت عنوانی دیرکتور نبود،
سرمحریر بود.
بله، سرمحریر این شعبه. و ما کار یک اندازه تغییر دادن شدیم، البته با علاقمندی با آن قوهی که داشتیم. و بعد از آن تکلیف کردیم که برنامه ما به نیم ساعت رسد.
این کی بود آقای من؟
سالی 72 آخری 77.
بله. یعنی گرفتن برنامه تاجیکی انقدر هم آسان راحت نبوده است برای شما و برای دیگر کارمندان؟
بله، در دو جبهه مبارزه بردن لازم می آمد، اگر همینطور گویم.
بله.
به اصطلاح و از با آنها یک ثابت کردن لازم بود که شنونده های ما چقدر، تاجیکستان چیست، موقعی وای از چی عبارت، همسایه های وای چی، ما را کی ها می شنوند. در آمدی گپ ما از ایران نامه می گرفتیم که برنامه های ما را می شنیدند.
بله.
نامه های خیلی قشنگ از افغانستان می گرفتیم. ما اینها را جمع کرده با آنها گفتیم که انا همین برای تاجیکستان و ما برای دیگر شعبه ها البته دیده می برامده. می گفتیم که در آن جمهوری که مثلا تمام زبان ها گویا به هم نزدیکن، ترکمنی، قرقیزی، قزاقی، ازبکی و این زبان تاجیکی یک مردمی تاجیک، و باز من تکرار میکنم از این از جهت ایرقی یا بدبینی دیگر چیزها نه، فقط اون موقع تاجیکستان را ما فهمانده نمیشدیم. خوشبختانه قبول کردن. در واشنگتن نماینده های دیگر آمدن و گفتن که بله، یکی از اولین شبه هایی که من این یک برنامه یک استقلالیت پیدا کرد و برنامه نیم ساعته گرفت گویا تاجیکی بود و ما سرفراز بودیم. و بعدا ما کوشش کردیم که از تاجیکستان یک کادرهای نو پیدا کنیم. من حاضره آدم هایی که در زیر سرداری شما آقای جهادی کار میکنن، آنها همکاری کردن و با ما مکتوب نویستن، نامه نویستن و ما آنها را بعدا تکلیف کردیم با بعضی دیگر ها بودن. من همینطور بود و در طی 20 سال کار من از کار خیلی ممنون بودم، از آن جهت که رابطه مستحکم شد، کارمندان نو آمدند و دوستی و همکاری ما دوام دارد و من باز خودم را خوشبخت حساب میکنم که رادیو دفتری شعبه تاجیکی باور کرده با من وظیفه مخبری را در اینجا عطا کرده.
شما مخبر بخش تاجیکی نیستید آقای دانیال، شما هنوز سردار ما هستید.
تشکر.
فقط یک سوال بسیاری ها میپرسند، چرا آقای دانیال اکنون با هیئت رادیوی آزادی در پراگ نیستند؟ چرا گوییم که
خب این...
شما به پنسیا برآمدید سال 95.
خودتون رو نگفتین، این حکم زمان است و علاج دیگری نیست. هر کسی که باید به سینی نفقه براید باید از کار رود. ذاتا تکلیف شد بنا از طرف شمایان و از طرف راهبریت که من آنجا بمانم، اما کادرهای جوان آمدن، یک بادی نو وزید و اکنون ما گویا یک اندازه وظیفه اجرا کردیم و بغیر از این به مسئله های آیلوی فرزندها در اینجا صاحب معلومات شدند، دانشکده های عالی با نفوذ امریکا را ختم کردند و در اینجا خوشبختانه من یک کار میکنند همه و ما خواستیم که من این آیلوی یک جا شویم. باز منه ما اگر این چیز یک جالی باشد نبیره دار و نبیره پایی هم یکی از لذت های زندگی.
آقای دنی، ما برای فرزندان شما، عائله شما، نبیره های شما و همه آرزوی سلامتی و خوشی و شادی موفقیت میکنیم و یقین داریم که آواز شما از رادیو ما، از برنامه های تاجیکی رادیو آزادی هیچ وقت کم نخواهد شد.
تشکر، سلامت باشید. منم از فرصت استفاده برده به تمام شنونده های محترم، تمام یار و دوستایی که حاضر ما را از خاطر نبر آوردن، همه همکسب ها، همکارای ما و تمام مردم خوشبختی، روزهای نیک، تینجی، آرامی آرزو میکنم و امید میکنم که من با آنها رفته من یک ملاقات کنیم، زیارت کنیم، سرزمین خودمای بینیم، دوستای با آخوش گیریم و از همه مهم آنها پیش از همه خوشبخت باشند. اگر ولی شبت من یک چیزی دیگر خواست نشان کردنی بودم که بخریبی من در نیویورک یک مکتوب گرفتم، مکتوبی که با نظم نوشته شده است به نام ما از یک کارمندی اکادمی علوم احراری که او باید با یک داستانی کلام نوشته است که من یک فیلمی بود، ما در اینجا ثبت کرده آوردن در وقت ملاقات با پریزیدنت ما اینجا دیدیم و در اونجا ما من دوست خودم دانیل زاده دیدیم و من اینطور بود حاضر ما جایشان خالی بیاین. بسیار ما سرفراز شدیم. من از این فرصت استفاده برده با آن دوستایی که ما را با نیکی یاد میکنن سلام و پیام خودم میرسانم. من اونها را یک یک نام نمیگیرم چون که اونها خیلی زیاد هستن و امید میکنم که اونها همیشه خوشبخت و سالم باشن. تشکر به شما آقای
جاوید. تشکر از شما جناب آقای مرکل دانیل. سلامت باشید.
خوش باشید.
این بود مصاحبه مدیر پیشینه رادیوی آزادی مظفر عارفی با مدیر دیگری پیشینه بخش تاجیکی رادیو آزادی عباس جوادی به مناسبت 50مین سالگرد رادیو که امروز ما آن را به مناسبت 70مین سالگرد تاسیس بخش تاجیکی رادیو آزادی یا که پخش اولین برنامه رادیو آزادی به توجه شما پیشکش کردیم. در برنامه‌های آینده همچنین امیدواریم که صداهای بسیار نادر، باقیه های نادر و خاطرمان و عجایب را و همچنین مصاحبه هایی که نه همه آنها در برنامه های ما پخش شده اند به سبب تنگی فرصت یا به سبب های دیگر در این برنامه گنج شایگان پخش خواهیم کرد. منتظر باشید. امیدواریم که به شما پسند آید. و بار دیگر میگویم که اگر هر فکر و اندیشه و ایراد، انتقاد، پیشنهاد در بابت این برنامه دارید با ما نویسید و یا در زیر این برنامه در شکل کامنت و شعر حتما از خود باقی گذارید و بعد میدیم پیگیری میکنیم و همچنین هر سوال و هر سوال و هر نفهمایی هایی که در باره کار ما دارید اگر که سوال دید پرسید حتما با آنها جواب خواهیم داد. خدا نگهدار شما. سلامت و سربلند باشید.
اگر در ملک بیگانه غریب و بینوا مانی، اگر بی بال و پر در سر بلای مبتلا مانی، تو تر خانه سی یک سر و نیدیر اما با توست، خدا با توست، ای تنها خدا با توست، خدا با توست، خدا با توست.
با توست.